لدنك سلطانا نصيرا. این طرف صدق الحدیث، گفتار صادقانه داشتن و روابط صادقانه داشتن، چه بین افراد، چه بین نهادها، چه بین دولت و مردم، باید رابطه مبتنی بر صدق و راستی باشه تا اعتماد و تا زمینه رشد در اونها فراهم بشه. و مسئله امانت که این دو تأکید ویژه بود، صدق الحدیث و اداء الامانه در فهرست مکارم اخلاق. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده یک خودسازی جمعی سازمانیافته با استفاده از همه ظرفیت‌هایی که در آموزش و پرورش ماست، در درجه اول به عنوان مبنا و ریشه، در آموزش عالی ماست، در حوزه‌های مبارکه علمیه ماست، با استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی و به لطف خدا در پرتو این نظام برآمده از اندیشه‌های ناب امام صادق علیه السلام و تحت هدایت ولی فقیه زمان، ما موفق بشیم انشاءالله این مسیر رو در یک خودسازی جمعی امتی تمدنی با قوت ادامه بدیم به رغم همه دشمنی ها، و انشاءالله منصور و مظفر و موفق خواهیم بود به فضل پروردگار متعال و به مدد عنایت انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة الطاهره سیدة نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه. اللهم و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم الحجة المهدی. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. عباد الله، اوصيكم و نفسي بتقوى الله و احذركم من عقابه. خودم و همه برادران و خواهران عزیز رو مجدداً به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم و امیدوارم خداوند تبارک و تعالی بر اساس رهنمودهای روشن امام صادق علیه السلام به همه ما توفیق سلوک در صراط تقوای الهی رو عمل رعایت کنه و کرامت کنه انشاءالله. در این خطبه چند نکته کوتاه رو خدمت برادران و خواهران عزیزم یادآوری میکنم. ضمن تشکر از سرکار خانم دکتر محمد بیگی که موضوع بسیار اساسی و حیاتی رو مطرح فرمودن قبل از خطبه، مسئله جمعیت، نقشی که موضوع جمعیت در تحقق آرمانهای صادق آل محمد سلام الله علیه اجمعین داره. اینکه این جامعه ما بتونه زینت باشه، از جمله باید کمیت و کیفیت جمعیت خودش رو کاملا صیانت کنه و حفاظت کنه. مطالب اساسی رو مطرح کردن، انشالله این بحث باید در مجموعه های ما، در نمازهای جمعه ما، در رسانه ما ادامه پیدا بکنه و امیدواریم انشالله سیاست های جمعیت که ابلاغ شده در محور خانواده و قوانینی که در این زمینه در دست هست انشالله با قوت توسط مسئولین محترم و عموم مردم انشالله مد نظر قرار بگیره تا در این بخش به لطف پروردگار متعال ما از یک مرحله خطرناکی که پیش رو داریم بتونیم به سلامت عبور کنیم. یک کار جمعی و نهضت فراگیر رو می طلبه. خب در این روزها نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برقرار به لطف خدای متعال، یک رویداد بسیار بزرگ در حوزه کتاب و کتابخوانی و نشر و برای عموم مردم، برای فرهیختگان و به حمد الله با استقبال بسیار گسترده‌ای از طرف مردم عزیز ما روبرو میشه هر سال. امسال هم همینطور بر اساس گزارش‌هایی که هست. این فرصت یک فرصت ارزشمندی است. غیر از اینکه کتاب‌های تازه عرضه میشه، آثار جدید ارائه میشه، ولی در فضای فرهنگ عمومی کشور ما یک اعلام عمومی برای توجه به مسئله کتاب و کتابخوانی است. اسلام به تعبیر رهبر حکیممون، اسلام پرچمدار کتاب و کتابخوانی است. مسئله خیلی مهمه و به رغم میدانداری رسانه‌های جدید همچنان کتاب جایگاه خودش رو داره، جایگزین نداره و کتابخوانی و مطالعه باید به یک فرهنگ عمومی و یک عادت عمومی در جامعه ما تبدیل بشه. امیدواریم انشالله این هدف که باش فاصله زیادی داریم با مجموعه اقداماتی که باید در بخش‌های گوناگون انجام بشه در دسترس قرار بگیره. این نکته اول. مطلب بعدی، ما در ماه مکرم شوال هنوز از ماه مبارک رمضان خیلی فاصله نگرفتیم. ماه شوال المکرم ماه بدرقه ماه مبارک رمضانه. یعنی باید دائما انسان این توجه رو داشته باشه به اون سرمایه عظیمی که در ماه مبارک رمضان از مغفرت و رحمت و لطف پروردگار متعال نصیب شخص و امت اسلامی شده. این رو باید قدر دانست. در دهه پایانی ماه مبارک رمضان اتفاقات بزرگی رخ داد. در مجموع ما یک ماه رمضان بسیار باحال و سرشار از معنویت رو پشت سر گذاشتیم الحمدلله. اما در این دهه آخر سه اتفاق بزرگ کنار هم قرار گرفت. که یکی حضور شورانگیز و معنوی مردم در شبهای قدر بود. تمام گزارش ها نشان میده لیالی قدر با ترکیب جمعیتی عمومی و متنوع بسیار گسترده و عالی الحمدلله برگزار شد. در مساجد، در مصلاها و جلوه ویژه امسال داشت در گلزار شهدا، در همین بهشت زهرای تهران، اون جمعیت عظیم در اون سحرهای مبارک و خجسته. این از یک طرف. از طرف دیگر روز قدس ما بود که اتفاقا در یوم القدر قرار گرفته بود، فردای شب 23 بود. اون اتفاق هم اتفاق کم نظیری بود از نظر حضور مردم عزیزمون در سراسر کشور. اگر شب قدر پیام معنویت داشت و اون حالات خوش مردم ما در ارتباط با حضرت حق تبارک و تعالی، روز قدس در یوم القدر پیام دفاع یک پارچه امت ما از مظلومان فلسطینی رو همراه داشت و فریاد کشیدن بر سر مستکبران رو، و این ترکیب دیانت و سیاست و معنویت و حماسه رو میشد کاملا در میدان مشاهده کرد. و بالاخره ختامه مسک با روز عید سعید فطر که چه عظمتی آفریده شد در اون حضور ده میلیونی در سراسر کشور در نمازهای عید فطر، که گزارش های نزدیک از این اتفاق بزرگ حکایت از تفاوت محسوسش با سالهای قبل داره. و در تهران که به حمد الله این نماز به امامت امام مسلمین برگزار شد، در یک جمعیت صدها هزار نفری که واقعا شمارش اونها کار دشواری است، بررسی ها افزون از 800 هزار نفر رو در اون اجتماع بزرگ نشان میده. علل قاعده بیشتر از این هاست، ولی با یک محاسباتی حداقل یک چنین جمعیتی است که اقتدا کردند به امامشون در اون نماز با صفا و نورانی. خب اینها از عمق معنویت، از بصیرت، از نورانیت مردم ما پرده برداری میکنه. این ایران، این مردم ما، این حکایت از عمق دیانت و عمق بصیرت انقلابی مردم عزیز ما داره. این رو باید خدای متعال رو شاکر باشیم و خیلی باید قدر بدونیم. این قسمت همون بخشی است که دشمن هم میخواد دیده نشه، هم میخواد تحریفش کنه، نادیده بینگاره، و خود ماها هم برامون عادی بشه از کنار یک چنین اتفاقات کم نظیر و بزرگی که در زمانه ما داره رخ میده به آسانی عبور کنیم. اینا نعمت پروردگار متعاله. تصرف بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف در دلهای مؤمنینه که چنین عظمتهایی آفریده میشه، اتفاق بی نظیر در عالم. آیا شما یک چنین نماز عیدی جای دیگری سراغ دارید؟ اون چه که در اینجا شکل گرفت الحمدلله. امیدواریم هم قدر بدونیم، هم انشاءالله مجموعه دستندرکاران برگزاری نماز عید فطر به ویژه در تهران از حالا به فکر باشن اگر باید مقدماتی آماده بشه، اگر باید زیرساختهایی آماده بشه. عده زیادی به نماز نرسیدن، باید فکرهای بهتری بشه. اگرچه جمعیت جمعیت عظیمی است، ولی خب باز تلاشهای بیشتری باید صورت بگیره و عذرخواهی عملی به اون کسانی که نتونستن از این فیض بزرگ بهره‌مند بشن اینه که انشالله مقدمات برای سال آینده بهتر فراهم بشه از همین حالا، و امیدواریم چنین بشه. نکته بعدی در نماز عید فطر حکمت رهبری و اماممون جلوه مجددی داشت. در خطبه های کوتاه نماز عید سعید فطر، مخصوصا در خطبه دوم، ملاحظه فرمودید راه بردهای پیش روی امت رو امام عزیز و عالی قدرمون چقدر زیبا طراحی کردن، جلوی ما گذاشتن، کاملا به روز اون چیزیست که ما امروز نیازمندیم. مسئله تقویت اراده ملی، این در برابر جنگ اراده هاییست که از طرف دشمن به صورت بسیار گسترده داره انجام میگیره. تقویت اراده ملی برای پیشبرد آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی. در طرف دیگر مسئله همکاری و همدلی و همافزایی ملی، با تأکید بر مسئولین محترم و قوای گوناگون کشور روی این موضوع تأکید خاصی داشتن. اینجا درست همون جایی است که دشمن سرمایه گذاری کرده برای ایجاد گسلهای داخلی و ایجاد شقاق و نقار درونی. از ظرفیتهایی که در اختیارش هست استفاده میکنه، قطعا هوشیاری میخواد. و مسئله سوم هم فرمودن تمرکز جمعی بر حل مسائل کشور و پرهیز از حاشیه سازی ها. و هر سه اینها بر مدار اتحاد ملی و انسجام گسترده و سراسری. خب اتفاقا در این نکته سوم هم شما این روزهای اخیر هم مشاهده کردید دیگه، خیلی از این حاشیه سازی ها البته از سمت دشمنان هم انجام میشه، ولی بسیاری از اینها داخلیه. کسانی که رعایت قول سدید رو نمی کنن، مواظب زبان خودشون نیستند، مواظب موقعیت های خودشون نیستند، حرفی میزنن، ادعایی رو مطرح میکنن، هم بهانه دست دشمن میدن. مدت ها افکار عمومی درگیر یک مسئله ای میشه که بعدن معلوم میشه کذب بوده. ببینید این چیزها همون حاشیه سازی هاست. اینا رو باید مراقبت کرد. در شرایطی که باید فرصت خدمت لحظاتش غنیمت شمرده بشه، در شرایطی که دشمنان طمع دارن، در شرایطی که اعتماد عمومی نیاز به تقویت داره، در شرایطی که افکار عمومی نیاز به آرامش داره، یک چنین اتفاقاتی رو متاسفانه انسان این گوشه و کنار مشاهده میکنه. همه ما باید خودمون رو مخاطب اول امام عزیز و رهبر حکیم و عالی قدرمون بدونیم. ما ائمه جمعه باید مواظب خطبه هامون باشیم و اظهار نظر هامون. نماینده های مجلس در تریبون، مسئولین محترم در حوزه های اجرایی و دولتی، مصاحبه هاشون، مطالبشون، اینها رو باید مراقبت کرد. جامعه ما ظرفیت ابتلا به این حواشی اعصاب خرد کن رو نداره. باید همه متحد باشن، مصمم پای ساخت میهن اسلامی و حل مسائل مردم. اتفاقا حل مسئله هم دو عنوان بسیار برجستش در شعار سال توسط رهبر عزیزمون اعلام شد، این مسئله مهار تورم و رونق تولید که امسال پیش روی همه ما قرار گرفته، این همون مسئله است دیگه. باید اینجا تمرکز کنن، مسائل مردم باید حل و فصل بشه. وقتی همه متحد باشن، همه قوا، اینجا چنین اتفاقی خواهد افتاد، میشه این مسائل رو حل کرد. مسائل برخی مسائل پیچیده این، همه ظرفیت ها باید دست به دست هم داده بشه تا این مسائل رو بشه حل کرد. یکی از اون نکته ها که در این ماجرا قابل تأکیده و ما گاهی هم در همین فرصت ها برش تأکید کردیم، مسئله در بین این ماجرای گرانی ها که به قول امام صادق علیه السلام فرمودن این قلاء الاسعار، مسئله گرانی ها فرمودن اعصاب مردم رو خورد میکنه، حالشون رو بد میکنه و به اخلاق اونها آسیب میزنه. مسئله خیلی خاصیه. خب در این میان مسئله مسکن، اون هم در بخش اجاره، این اجاره بها و مسئله رهن و امثال اینها جزء مبتلا به هایی است که الان عده قابل توجهی از مردممون درگیرشن. در سطح ملی حوالی 30% از خانواده ها، در تهران که شرایطش از این جهت سخت‌تر از جاهای دیگه کشور هم هست، شاید حوالی 50%. این کار رو دشوار میکنه و نیازمند به مراقبت ویژه داره. حساسیت مسئله مسکن در سند خانوار، در هزینه های خانوار، آرامش کل خانواده رو میتونه مختل کنه. مسئله عادی نیست و متاسفانه تابعی شده از قیمت زمین و مسکن و اون هم افتاده در ماجرای از حالت یک کالای زیستی تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای، افتاده تو دلالی بازی و دلالگری و عرض به خدمتتون واسطه بازی ها و نتیجهش عبارت است از فوران بی حساب و کتاب قیمت‌هایی که کمر مستأجرها رو که عمدتاً از اقشار متوسط و پایین جامعه هستن میشکنه. این وقتی که همراه بشه آشفتگی قیمت‌ها، از یک طرف با فقدان نظارت لازم، از طرف دیگر هم خدای نخواسته با بعضی از بی‌انصافی‌ها، از طرف دیگری هم با فقدان برخی بسته‌های حمایتی کارساز، اون وقت ببینید چه داستانی درست می‌کنه. در کنار کار بزرگی که پیش روی دولت جمهوری اسلامی ایران و نظام ما هست که مسئله تولید مسکن و انشاءالله مسکندار کردن همه ملت ایران که این هدف بسیار بزرگ پیش روی مسئولین محترم و پیش روی همه ملت هست در یک اقدام بزرگ ملی، در شرایط فعلی یک نسخه درمانی فوری لازم هست که بتونه این مسئله رو تا حد زیادی مدیریت کنه، هم در ناحیه دولت هم در شهرداری، در به ویژه حالا تأکید ما در سراسر کشور با تأکید بر شرایط تهران، تا حوزه‌های قضایی، تا حوزه‌های مردمی، مردم عزیزمون هم بدونن بهترین احسان که بتونن ذیل آموزه‌های امام صادق علیه السلام انجام بدن در محور مواسات، مواسات در مسکنه، تا به شرایط اضطرار نیفتادن، سخت نگیرن بر مستأجرین، این هم یک فصلی خودشه، خود مردم باید کمک کنن، مساجد، نهادهای حمایتی همه دست به دست هم بدن تا از این مرحله دشوار عبور کنیم، انشالله به اون تدابیر جامع برسیم به لطف خدای متعال. این نیاز به همون عمل به راهبردهای رهبری در خطبه نماز عید فطر داره. و نکته پایانی، نکته ایست که در ارتباط با فلسطین این روزها باید اشاره کنیم. رهبر عظیم الشان در سخنرانی روز عید فطر راهبردی رو که معین فرمودند عبارت بود از این که فرمودند راهبرد امروز دنیای اسلام درباره فلسطین باید به کمک به آن نیروی داخلی فلسطین باشد. مسئله اینه، این راهبرد اصلیه و خدا رو شکر میکنیم در مسیر طی شده از وقتی که این راهبرد با حمایت جمهوری اسلامی عمل شده، شما از انتفاضه سنگ رسیدید به انتفاضه موشک. این مسیر طی شده و روزگار رژیم صهیونیستی رو الحمدلله سیاه کرده. این راهبرد، راهبرد حیاتی و نجات بخش، نمیشه به معادلات بین المللی و نظامات جهانی و حمایت این دولت و اون دولت چشم امید بست. چشم امید به نیروهای خود مقاومت اسلامی است و همه باید اونها رو حمایت کنند. لذا تسلیح غزه، تسلیح کرانه باختری که دستور کار جبهه مقاومت مخصوصا ایران عزیز و بزرگ ما بوده، کار رو به یک چنین نقطه های خوبی به حمدالله رسانده. اون چه که این روزها دارید مشاهده میکنید، دیشب هم آخرین خبرها رو دیدید، الان هم این شرایط ادامه داره، ادامه این نکته است که صهیونیست ها گرفتار یک انفعال بسیار شدیدی هستند. این رژیم رو به زوال برای نجات خودش متوسل شده به یکی از سفاکترین و فاسدترین عناصر خودش برای تشکیل کابینه. این شرایطی است که الان دارن. خودشون میگن که دولت مجانین و مجرمین، این دولت فعلی سرزمین های اشغالی است، این رژیم قاصد دولت مجانین و مجرمینه، این حالشونه. این روسیه هم نتوانست کاری رو از پیش ببره، خرابتر شد وضعیت، وضع داخلی رژیم صهیونیستی وخیمتر شد با حضور این دولت جدید. این حملات و این رفتارها یک نوع انفعال و برونفکنیه، حکایت از استیصاله، مخصوصا وقتی خانه ها رو میزنن، وقتی کودکان و زنان رو میکشن. البته این رژیم صفاک تمام کارنامه و سابقش مملو و از کودک کشی و مظلوم کشی و کشتن مردمان عادیه در تمام این تاریخ منحوسش، اما خب الان هم داره همون رفتارها رو مرتکب میشه و البته در صدد به شهادت رساندن فرماندهان مقاومته که برخی رو هم به شهادت رساند در همین چند روز. در هر صورت حکایت از استیصال رژیم صهیونیستیه و الان وظیفه همه ما اینه که از جریان مقاومت فلسطین که پاسخ دندان شکنی رو به لطف خدای متعال به این رفتارهای منحط انجام دادن، هوشمندانه ایستادن در حملات موشکی و راکتیشون، ضعف بیشتر رژیم صهیونیستی رو هم آشکار کردن، باید از اینها جانانه همه امت اسلامی حمایت کنند تا اینها بتونن به اون نقطه بازدارندگی کامل برسن. رژیم صهیونیستی که الحمدلله قدرت بازدارندگی خودش رو تا حد زیادی از دست داده و این هم نشانه زوال و افولش هست، باید قدرت بازدارندگی در جبهه مقاومت انشاءالله تقویت بشه، مقاومت فلسطین به لطف خدای متعال با قوت و سربلندی این راه رو ادامه خواهد داد، از نصرت الهی بهرمند خواهد بود، از حمایت امت اسلامی، مخصوصا از حمایت ایران عزیز ما، از حمایت امام امت ما بهرمندند و انشاءالله به لطف خدای متعال به هدفهاشون خواهند رسید و خواسته های خودشون رو به دشمن پلید صهیونیستی تحمیل خواهند کرد انشاءالله. پروردگارا قلب مقدس ولیت رو از ما راضی بفرما، ما رو مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده، ما رو از مغفرت و رحمت خودت بهرمند بفرما، گذشتگان ما، پدران و مادران ما مشمول مغفرت و رحمت خودت قرار بده، اسباب عزت و عظمت روزافزون اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی رو فراهم بفرما، رهبر عزیزتر از جانمون تا ظهور امام عصر ارواح نفدا برای ما حفظ بفرما، قد شناس وجود نازنینشون قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشأن از همه ما راضی